افتخار ما اینه، قصه شهیدان. کاش با خط خوش باشه جمله جمله شامون، سرنوشت ایرانه خط به خط مشکوم.
هم که رسی یادت نره فردا قرارمون کجاست، یه مملکت پر از دعا چشم امیدشون به ماست. هم کلاسی یادت باشه فردا کجاست قرارمون، ببینم از رو قله برند افتخارمون.
رادیو تهران، رادیو تهران، صدای زندگی، رادیو تهران،
صدای زندگی، رادیو تهران.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دشت شقایق‌ها اثر محمد رضا بایرامی از انتشارات سوره مهر در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. شب گذشته مشاهدات و یادداشت‌های راوی از وقایع خط مقدم جبهه رو از نگاه نویسنده تیزبین براتون خوندم. اکنون به ادامه یادداشت‌های او از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس گوش بسپارید. جمعه 8 آبان 66. راهیم، فردا باید برگردم منطقه. تمام این چند روز رو فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که از مخابرات بیرون اومدنم اشتباه محض بود، اما اگر بخوام دوباره با پای خودم به اونجا برگردم صورت خوشی نداره. پس تنها یک راه باقی میمونه و اون هم اینه که برم قاطی گشتی ها. هرچی خدا بخواد قطعا همون میشه. اگر بنا باشه که کشته بشم از مرگ گریزی نیست، هرچند که از خط و مخاطرات دور باشم و خطر گشتی نباید از خطری که در مخابرات تهدیدمون میکرد بیشتر باشه. پس میرم. دوشنبه 30 آذر 66، تهران، شب چله. تازه از بیرون برگشتم، از رسوندن نامه های بچه ها. حالا که نشستم و فکر میکنم افسوس میخورم که چرا موقع رفتن دفتر خاطراتم رو جا گذاشتم. مخصوصا این بار حدود 50 روز در منطقه بودم و حوادث زیادی اتفاق افتاد. تصمیم داشتم که بعد از مراجعت به منطقه بلا فاصله به گشتی ها بپیوندم، اما برای این کار چند اشکال پیش اومد. اول اینکه درجه‌دار کادر اسلحه خانه رفته بود مرخصی و برای تسویه حساب مجبور بودم منتظرش باشم. دوم اینکه بچه‌ها دیگه روی آمدن من برنامه‌ریزی کرده بودن و احمدی میخواست بره مرخصی و کارها رو به من بسپاره. و سومین مسئله این بود که به هر حال برای رفتن میبایست بهانه‌ای میتراشیدم و من هنوز نتونسته بودم. به هر حال وضعیت چنین بود تا اینکه حادثه‌ای به کمک اومد و رفتنم رو قطعی کرد. البته نه به اونجایی که از قبل تصمیم گرفته بودم. تیشه‌ای هر وقت که میومد بونه میگفت فلانی رو برداشتید و بردید و حالا کار مخابرات خابیده و این حرف هر روزش بود. یه روز تک و تنها توی سنگر نشسته بودم که رضایی اومد و گفت سرگروهبان بخششی میگه که وسایلت رو جمع کن و ظهر با ماشین قضا برو خط. تعجب کردم که یه همچین حرفی زده باشه. پرسیدم چطور یهو این حرفو زد؟ گفت باز هم تیشه‌ای اومده بود و از اون حرفا میزد. سرگربانم ناراحت شد و گفت اصلا برش دار، برو و لازمش نداری. منم از خدا خواسته بلافاصله وسایلم رو جمع کردم و چیزی به راه افتادن ماشین آب نمونده بود و میخواستم که تا ظهر اونجا بمونم. اسلحه خانه رو تحویل دادم و بدون اینکه با کسی خداحافظی کنم وسایلم رو انداختم پشت تویوتا و دبرو که رفتی. وقتی به خط رسیدم و تویوتا جلوی سنگر ایستاد، علیپور از سنگر بیرون اومد و با اشاره دست گفت که وسایلم رو پایین نیارم. پرسیدم چرا؟ گفت همین الان بخششی زنگ زد و گفت که بهت بگم از همون راهی که رفتی برگردی. در حالی که متعجب شده بودم گفتم بی خود کرده که گفته، من نمیتونم دیگه برگردم بونه، و وسایلم رو بردم سنگر. باغچه حسابی بالا آمده بود و این تنها تعبیری بود که به چشم میومد. دم غروب بخششی زنگ زد. پیام منو بهت نرسوندن؟ چرا؟ بچه ها گفتن. پس چرا بر نگشتی؟ راستش من همون اولم اشتباه کردم که اومدم عقب. اینجا راحت ترم. پس نمیخوای برگردی بونه؟ نه، همینجا میمونم. پس یادت باشه که من نخواستم تو توی خط بمونی. اینو از این جهت میگم که فردا اگه تورید شد نگن باعثش بخششی شد. خیلی ممنون از لطفتون، موفق باشی. آخرای شبم درجه‌دار کادر اسلحه خانه که ساعتی پیش از مرخصی برگشته بود زنگ زد و باز تکرار همون حرفها بود، به اضافه اینکه شوخی بوده و از این حرفا. به هر حال قید بونه رفتن رو به کل زدم. مدتی بعد گروهان ادوات از گروهان ارکان مستقل شد و این یعنی راه افتادن تشکیلاتی جدید، از مخابرات و انبار گرفته تا اسلحه خانه. و گویا بعد از ظهر یک روز جمعه بود که یکی از بچه‌ها گفت رفتنی شدی؟ پرسیدم کجا؟ گفت گروهان ادوات، فرماندهشون زنگ زده بود و می‌خواستت. و بیشتر که جویا شدم، پور محمدی زنگ زده بود به تیشه‌ای و گفته بود که اسلحه خونه‌شون نیاز به یک آدم وارد داره. و بعد از اون یکی دو روز بیشتر در گروهان دوم نبودم و آخرین روز مصادف بود با شهادت دو تن از بچه‌های دسته. احمد ایمانی که اهل مشکین شهر بود و هم دوره من و جعفر رستمی از بچه‌های نظام‌آباد تهران که هر دو روی جاده به شهادت رسیده بودند. مسئله ی لشکر 16 زرهی قزوین پیش اومد و نفوذ ستون پنجم، و اون موقع دیگه گویا من آمده بودم ادوات و تنها صدای درگیری رو میشنیدم. بعد سنگر زدیم و اسلحه خانه رو تحویل گرفتیم و تازه داشت سرم خلوت میشد و میتونستم استراحتی بکنم که زمزمه ی عملیات در همه جا پیچید. تیپ دو داره خودش رو برای عملیات آماده میکنه و دوباره کار من در اومد. از اون روز تا شروع عملیات شب و روز نداشتم. من بودم و راهی تورانی و چند کامیون عهد بوقی و مهماتی که بار می کردیم و می آوردیم و به دسته های مختلف گروهان تحویل می دادیم و گاه می شد که سر غروب می رفتیم و دم صبح می اومدیم. بدون اینکه فرصت یک چشم بر هم گذاشتن داشته باشیم و منطقه همین جور داشت شلوغ‌تر می شد. یه شب یکی از بچه ها بالای تپه نگهبان بود. نمی دونم چه چیزی دید که ایست داد و بعد شروع کرد به تیراندازی و هرچه صداش کردیم جواب نداد. بچه هام که اینطور دیدند اسلحه رو برداشتند و پا برهنه دویدن طرفش و بعد در ری پشت تپه رو به رگبار بستند بدون نتیجه. شب بعد وقتی میخواستم به نگهبان سر بزنم، به نظرم آمد که روی راه سیاهی هایی دیده میشه. ایست که دادم شروع کردند به دویدن و من بستمشون به رگبار. اما اسلحه گیر کرد و چند فشنگ بیشتر تیراندازی نکرد. روز بعد خبر عملیات قطعی شد و گردان یک گروه گشتی رزمی تشکیل داد و همه از داوطلبان و بیشترشون بچه های گشتی که رضایی هم بینشون بود و گرگه کرد و رفت که اگر ما رو ندیدید و بر نگشتیم. اما عملیات لو رفت و همشون برگشتن. روز بعد دوباره غذای شب رو ظهر آوردند برای چندمین روز متواری و تا اون موقع من ماسک همه بچه ها رو امتحان کرده بودم از جهت سالم بودن فیلترها و سایر اجزاشون، و همون روز اسمم رد شد برای مرخصی و این در حالی بود که فکر میکردم احتمالاً مرخصی ها لغو خواهد شد. عصر آن روز هوا رو به سردی میذاشت و ابرها تمام آسمان رو پوشونده بودند. همه چیز بوی خون میداد. اولای شب وقتی بیرون اومدم دیدم حال یکی از بچه های موجی دسته به هم خورده. اهل مشکین شهر بود. مردی حدوداً 30 ساله و صاحب 3 فرزند. همینطور ناآرامی میکرد و راه میرفت و به ترکی و فارسی چیزایی میگفت که از اون میان فقط یا ابوالفضل‌هاش مفهوم بود. وقتی حالش رو پرسیدم گفت که به قلبش داره فشار وارد میشه و حالت تهوع داره. تا ساعت 10 شب از عملیات خبری نشد و ما دیگه داشتیم قطع امید میکردیم و باران تندتر شده بود و چشم رو نمیدید در تاریکی شب. تازه اومده بودم سنگر که تلفن زنگ زد. سفری بود. درجه دار مخابرات گروهان 1 به گشتی ها گفت این که داره صداتون میکنه عراقیه، مبادا بهش جواب بدین. و بعد صدای عراقی رو پشت گوشی تلفن گذاشت. معلوم نبود که چطوری به این زودی فرکانس ما رو پیدا کردند. شاید هم همین جوری بی هوا داشتند صدا میزدند، بیان که بدانند پیدایمان کردند. تا نزدیکی های ساعت 11 منطقه همچنان در سکوت کاملی فرو رفته بود. آرامش قبل از طوفان و ما می دانستیم که در این حال بچه ها از نقطه رهایی گذشته و در حال پیشروی هستند. اما عراقی ها هنوز عکس العملی نشان نمی دادند. به هر دلیل در این میان بچه های دسته ما از حفره روباها بیرون آمدند و دوباره به سنگرهایشان برگشتند و من داشتم چای می خوردم که از بیرون صدای هیجان زده‌ای به گوش رسید. شروع شد. چای خوردن رو ول کردم. پوتین هام رو پوشیدم. اسلحه‌ام رو برداشتم و زدم بیرون. باران زمین رو خیس کرده بود. به زحمت خوردم رو از تپه بالا کشیدم. آسمان سمت زبیداد و نهر انبر پر از منور بود. معلوم بود که بچه‌ها درگیر شدند یا حداقل عراقی‌ها به وجودشون پی برده بودند. با این حال هنوز آتشبار سنگینی شروع نشده بود. بچه های دیگر هم خودشون رو از تپه بالا کشیده بودند. هر منوری که رو به خاموشی می رفت چند منور دیگر جای اونها رو می گرفت و این در حالی بود که نور اونها به سختی می تونست لایه زخیم مه و تاریکی رو بشکافه و خودش رو به ما برسونه. پس چرا توپخانه شروع نمی کنه؟ الان اونها رو قتل عام می کنن. پشت سرمون پر از توپخانه های مختلف و خمپاره های 120 میلیمتری بود. آتشبارهایی که بعضی هاشون رو فقط به خاطر عملیات آورده بودند. لحظاتی بعد توپخانه ها و خمپار انداز ها هم با شدت تمام شروع به کار کردند و آرامش شب در هم شکست. حالا ده ها گلوله قررش کنن از بالای سرمون میگذشت. آتشبار سوم که چند تپه با مفاصله داشت منطقه گسترده ای رو زیر آتش گرفته بود و به تناوب روی هر کدومشون یه سری آتش میریخت و بعد گراش رو عوض میکرد. و من همونطور که محو تماشای منظری خیالانگیز منورها شده بودم به نبرد سختی میاندیشیدم که زیر چنین بارانی ادامه داشت و بچه هایی که هر لحظه در خون خودشون میغلطیدند و زمینی که میلرزید و قلب هایی که از حرکت میایستاد. با شدت گرفتن باران همه مجبور شدن به سنگرهاشون برگردند. حالا دیگه آبها از هر طرف راه افتاده بود و نمیشد رعد و برق رو از صدای توپخانه و نور منورها تشخیص داد. رفتم سنگر منشیها. از گردان زنگ زدند و گفتند 4 نفر با شلوار پرنگی به طرف شما آمدند. حواستون باشه. و ما حواسمون بود. اما از 4 نفر خبری نشد. بعد با خط تماس گرفتم تا ببینم بچه های مخابرات چی کار می کنند. علی معینی با بیسیم رفته بود فرماندهی. رنگزن پای مرکز بود و علیپور هم پای بیسیم و نمی دونم راه زمانی منو با چه کسی اشتباه گرفت که پرسید عراق چه خبر؟ خونه ما رفتی؟ من در همین موقع چند گلوله به طور پراکنده در اطرافم به زمین نشست و بچه های سنگر منشی پا شدند و رفتند پایین و بعد نوبت پاسبخشی من بود و نگهبانها. رضا بدخشان و محمد تقی کریمی که از همون اول حاضر نشدند از زیر سایبان سنگر خودشون بیرون برند، بناچار بدخشان رو فرستادند بالای تپه تا زیر سایبان سنگر منشیها بیسته و همه اینها در حالیه که باران همچنان با شدت تمام میباره. بعد از اینکه نگهبانها رو سر پست گذاشتم، آمدم سنگر. اما هنوز درست حسابی گرم نشده بودم که صدای فریاد بدخشان بلند شد. بناچار پا شدم و از سنگر بیرون رفتم. همه جا تاریک بود و مه غلیظتر از اون چیزی که بذاره نور منورها جایی رو روشن کنه. به هر زحمتی بود تا وسطای تپه بالا رفتم و بعد زمین خوردم و غلطیدم و سراپام گلی شد و بدخشان همچنان داد میزد و من سر خوردم و رفتم پایین تپه. و بعد دورخیز کردم و با سرعت شروع کردم به بالا کشیدن که باز هم بیفایده بود و آخر سر به این نتیجه رسیدم که پوتین‌ها و جوراب‌هام رو در بیارم و پا برهنه راه رو ادامه بدم و به هر زحمتی که بود خودم رو رسوندم پیش نگهبان. چه خبرته انقدر داد میزنی؟ یه سیاهی دیدم اومده بود پشت سنگر. حرفشو باور نکردم. با این حال چراغ قوه رو روشن کردم و دور تا دور سنگر رو گشتم. چطوری آمده بود که هیچ رد پایی ازش به جا نمونده؟ ولی اومده بود. من خودم دیدم. بعد شروع کرد به هم بافتن آسمون و ریسمون و من تازه فهمیدم که میترسه و میخواد با این حرفا منو پیش خودش نگه داره. گفتم چته؟ مگه میترسی؟ گفت نه نمیترسم. گفتم خیلی خوب، پس من رفتم. حواست باشه. همونطور که از زیر سایبون بیرون میزدم دیدم که او هم همراه من میاد. گفتم کجا داری میای؟ گفت منم میام پایین. گفتم بی خود میکنی که میای پایین؟ پس نگهبانی اینجا چی؟ گفت کریمی رو بفرست بالا. گفتم کریمی نمیاد. گفت پس خودتم وایستا اینجا. دیگه داشت عصبانی میکرد. اسلحه رو به زور از دستش گرفتم و گفتم اصلا لازم نیست که نگهبانی بدی، برو پایین، برو توی سنگرتون. اگه قرار باشه خودم هم اینجا وایستم دیگه تو رو نمیخوام، برو پایین. اما هر کاری کردم پایین نرفت. مجبور شدم تا آخرای نگهبانی کنارش بیستم و پایین که اومدم فکر میکنم حدوده ساعت 3 بود و آتش با همان شدت قبلی ادامه داشت. شنبه 19 دی 66. دم غروب بود. عربای اون سوی جاده دارن گله هاشون رو به روستاشون برمیگردونن. میشینم به تماشای گله و هر گله بالای هزار و گوسفند ها همه پروار. گله ها از وسط روستا میگذرند. تنها گرد و خاکی از خود به جای میگذرند. گله ها شتابان منو به دنیای دیگری بردند. دنیایی پر از سادگی، صفا، طبیعت، بیابان و زندگی. زندگی در کنار آتش و بدون توجه به اون. چند کبک از روی روستا میگذرند. میشینم پای دیوار کاهگلی. ابرهای سمت خط نارنجی اند. پیراهنهای سفیدی نشسته در خون. یکی از بچه ها برای شستن شیشه چراغ پای تانکر میاد. پا میشم. تکانی به خودم میدم و راه میفتم به طرف دشت. همونطوری که توی فکر هستم از کنار تک درختی که شبها مأمن ده ها پرنده است میگذرم. حالا دشت رو به خلوت و سکوت میره و هوا رو به تاریکی. غم ملایمی روی دلم نشسته. از کنار جاریز هندوانه و خربوزی اصفهانی ها میگذرم. از دور از آن سوی زمین های زراعتی صدای زوزه شغال ها میاد. این بار خیلی زود شروع کردن. روی راهی که در اثر رفت و آمد گوسفندها ایجاد شده چیزی دیده میشه. لاشه ای افتاده بر راه. کنجکاو میشم و میرم جلو. یه شغاله. شغالی صحیح و سالم. نه جای زخمی بر بدنشه و نه نشانه رنجوری و بیماری. و من در میمانم که از چه مرده. بعدش که به خودم میام دیگه شب حسابی سایه انداخته و تا میام راه بیفتم صدایی از نزدیکیم بلند میشه. از 50 متریم شغالی زوزه میکشه و بعد شغالی دیگر، از سمتی دیگر و بعد شغالهایی از همه سو. تنم مرمور میشه. نمیدونم به هوای من اومدن یا به هوای شغال مرده. دوباره زوزه میکشند، اول یکیشون و بعد همه با هم به تبع آن. با خودم میگم شاید مرا با چیز دیگه اشتباه گرفتند. داد میزنم برای ترسوندنشون و ابراز وجود، اما بیفایده است. اصلا محلم نمیذارن. به آرامی و احتیاط راه میافتم. عجب اشتباهی کردم. هیچ نمیدونستم که شغالها هم میتونن تا این حد پر رو باشن. زیر چشمی دور تا دورم رو میپام. گهگاه شبح یکیشون رو میبینم که از تاریکی بیرون میاد و دوباره توی اون فرو میره. همونطور که به سرعت قدم هم رو اضافه میکنم، اونها هم پاتون میکنن. از صدای زوزه هاشون معلومه که همچنان دایره کاملی رو بر دورم حفظ کردن. من که در ابتدا ذوق زده شده و از این پیش آمد به هیجان آمده بودم، با خودم گفتم خاطره جالبی خواهد شد. حالا حسابی به وحشت افتادم. از خیر خاطره گذشتم. دلم میخواد قبل از این که حسابی جا بزنم و ترس تمام وجودم رو بگیره، دست از سرم بردارن. بعضی وقتا به سرم میزنه که شروع کنم به دویدن، اما میترسم با این کار دستم رو کنم اونها رو جریتر. با خودم میگم ای کاش یک کلاش برداشته بودم، تا الان دخل همشون رو میآوردم. با همین وضع تا نزدیکی های روستا میام و شب چنان سیاهی که چشم رو نمیبینه. تقریبا کنار تک درختیه که شغالها دست از سرم بر میدارند و میرند و من نفس راحتی میکشم. یک شنبه 20 دی 66. ساعت 5 صبح. هوا مهالود و سرد. لباس هام رو می پوشم. چکمم رو می کشم به پا و می زنم بیرون. اسلحت رو بده به من. اسلحه نگهبان رو می گیرم و می ایستم به جاش. تا به حال مهی به این غلیظی ندیده بودم. حتی دیوارهای حیاط هم پیدا نیست. شروع می کنم به قدم زدن و برای اینکه حوصله‌ام سر نره پاهام رو به هم می کوبم. هنوز گیج خوابم. دیشب خیلی دیر خوابیدم. از سمت گروهان ارکان صدای تک تیری به گوش میرسه. میستم. منتظر پیامم. خبری نمیشه. راه میکشم به اون سو. نگهبان جلوی دژبانی قدم میزنه. این رو از صدای پاش میفهمم. برای اینکه یه وقت کار دستم نده صداش میکنم. غریبه است و اولین باریه که میبینمش. علت تیراندازی رو میپرسم. میگه داشت خوابم میبرد. اینجوری خوابت پرید؟ آره تقریبا. چند دقیقه پیشش میمونم و برمیگردم و مه کم کم داره میشکنه. شب حدودای ساعت 8 و 9 تازه شام خوردیم و منتظر چای که صدای تیراندازی بلند میشه. از سمت بنی گردانهای پیاده و در چند رگبار پی در پی. با تعجب همدیگر رو نگاه میکنیم و بعد اسلحه ها رو برمیداریم و میزنیم بیرون. هنوز مهتاب بیرون نیومده. صدای رگبار دیگری به گوش میاد. معلوم نیست که به کدام سو دارن تیراندازی میکنند. خودمون رو میکشیم پناه دیوار و داد میزنیم آهای چی شده؟ چرا تیراندازی میکنین؟ در جواب از چند جای دیگر تیراندازی میکنند. نگرانیمان بیشتر میشود. من چند سوت گوش خراش میزنم و بعد یعقوب محمد دوست شروع میکنه به داد زدن. اما باز هم بیفایده است. حسن محمودی میگه تو مگه اسم بچه های گروهان 2 رو نمیدونی؟ به نام صداشون کن. جلال سومی رو به نام صدا میکنم. از 3 جا صدای رگبار به گوش میاد و همهمه های قاطی آن. به نظر میرسه که یکی از بچه ها جلو رفته و دو تای دیگه دارن اون رو پشتیبانی میکنند. اینجوری محلمون نمیذارن، چطوره که ما هم تیراندازی کنیم؟ چند تیر هوایی شلیک میکنیم و بعد دوباره شروع میکنیم به داد زدن. یکی از بچه ها میگه غیر ممکنه صدای ما رو نشنون. حتما جواب نمیدن تا جاشون مشخص نشه. حدادی میگه چطوره که دو نفر برن سراغشون؟ حسن میگه نه بابا، مگه میشه رفت؟ میزنن ناکارمون میکنن. انگار مسئله جدی است. میپرسم چقدر فشنگ داریم؟ فوقش 300 تا. همش 300 تا؟ پس اون همه فشنگ چی شد؟ همش پر. همش پر؟ تقصیر ماست که همین جوری بی حساب و کتاب بهتون فشنگ میدیم. اینا رو به شوخی میگم و بعد شروع میکنم به داد زدن. این بار صدای کوتاهی در جواب به گوش میاد. خوشحال میشم و چند نفری میپرسیم چی شده؟ اونجا چه خبره؟ و این تنها جوابیه که میشنویم. آماده باشید. لحظاتی بعد صدای تیربار جسه هم به صداهای قبلی افزوده میشه. دیگه یقین میکنم که با کسی درگیر شدند. یهو به یاد غروب میافتم که گذشتن گله از میان روستا رو تماشا میکردم و اون گوسفند بزرگ قهوه‌ای که عقب مونده بود به خاطر بیماری یا چیز دیگری و همینطور که من نشسته بودم نگاهش میکردم به آرامی توی خرابی خانه پیچید و دیگه ندیدمش. با خودم گفتم نکنه که عرب‌ها دنبال گوسفندشون اومده باشن و بچه‌ها اونها رو با ستون پنجم اشتباه گرفته باشن. ولی خیلی بعیده این کار. چرا که همه چوپونا میدونن که شب حتی حق ندارن به حدود روستا نزدیک بشن، چه برسه که داخل بشن. با این حال موضوع رو به بچه‌ها میگم. میگن قبل از تاریک شدن هوا عربا با تویوتا آمدند و گوسفندهاشون رو پیدا کردن و بردن. چند دقیقه بعد صداها قطع میشه و همه جا رو آرامش فرا میگیره، بدون اینکه فهمیده باشیم که بالاخره چه خبر شده بود. سه‌شنبه 22 دی 66. باران پاک و روشن، تطهیر کننده و شستشو دهنده. زمین دیریست که منتظر بود. دیوارهای کاهگلی به نم نشسته. سقف سنگرمون چکه میکنه. ساقه های جویی که در باغچه کاشتیم شاداب شدند. باران با شدت تمام میباره. هنوز ظرف ها رو نشستیم، اما نمیشه بیرون رفت. مگه به شتاب و برای برداشتن آبی و گرفتن وضوی. پرنده های خیس شده خودشون رو در سوراخ های دیوار قایم میکنند. میام تو. بچه ها دور چراغ نشستند و گرم صحبت. مسلم حیدری که برادرش در مشکین شهر شکاربانه میگه درخت خیلی بزرگی بود. بالاخره به هر زحمتی بود خودم رو بالا کشیدم و رسوندم به جوجه ها. اما تا آمدم یکیشون رو بردارم یه دفعه سر و کله عقاب پیدا شد. نزدیک بود از همون بالا پرتم کنه پایین. یکی از بچه ها با قلاب سنگ شروع کرد به سنگ زدن. به چه مکافاتی از دستش در رفتم. میپرسم مگه عقاب ها بالای درختم لانه میذارن؟ میگه آره، مگه ندیدی؟ و من ندیدم. بعد حبیب شروع میکنه به نقل خاطره دیگه از عقابی دیگه. اون موقع توی زبیدار بودم، داشتیم تاب میخوردیم که بالای یه تپه به لانه‌ای برخوردیم. چند تا تخم توش بود. هنوز نمیدونستیم که اونا تخم چیه که عقابی به زمین نشست. حبیب و دوستاش هر روز به تخم‌ها سرکشی می‌کنند و برای عقاب‌ها گوشت می‌برند تا اینکه جوجه‌ها سر از تخم در می‌آورند. اونها جوجه‌ها رو برمی‌دارند و می‌آورند دسته و شروع می‌کنند به بزرگ کردن و تربیتشون. بعد از یکی دو ماه جوجه‌ها پرواز کردن رو یاد می‌گیرند و بعد در اثر حادثه‌ای بال یکیشون می‌شکنه. از خوشحالی نمی‌دونه چیکار کنه. حبیب رو سوال بارون می‌کنیم و اون با تعجب جواب می‌ده، بدون اینکه بدون چه اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار ما میگذاره. ساعتی بعد طرح داستان بلندی که مدت‌ها فکرم رو به خودش مشغول کرده بود به طور کامل توی ذهنم شکل میگیره و باران همچنان میباره. خب دوستان، چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان دشت شقایق ها اثر محمد رضا بایرامی از انتشارات سوری مهر رو شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی ادامه داستان، خدا نگهدار.